أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. ابتدا تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران عزیز در این ماه مبارک رمضان. یک روایتی در مجموعه ورام در تنبیه الخواطر و نزهة النواظر نقل شده از امام حسن مجتبی علیه السلام که می‌فرماید: قال رجل للحسن ابن علی علیه السلام انی من شیعتکم. یک مردی به امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کرد که من شیعه شما هستم. فقال الحسن ابن علی یا عبد الله، ای بنده خدا، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقط صدقت. اگر در برابر اوامر و نواهی ما مطیع باشی، ادعایت صادق است، درست میگی، تو شیعه هستی، شیعه ما هستی، پیرو به ما هستی واقعا. حالا اینجا شیعه که معنای علم نیست، وصف، واقعا پیرو هستی. و ان کنت به خلاف ذالک، اگر این چنین نیست که ادعا کردید و خلاف این هست، فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبتا شریفه لست من اهلها. اگر اینطوری نیست، با این ادعایت بر گناهان خودت افزودی. وقتی در این مرتبه قرار نداری، چرا ادعا میکنی که تو شیعه هستی؟ لست من اهلا، تو در این مرتبه قرار نداری، تو اهل شیعه نیستی. لا تقل انا من شیعتکم، نگو من از شیعه شما هستم، ولیکن قل انا من موالیکم، بگو یکی از دوستداران شما هستم، و محبیکم، از محبان شما هستم، و معادی اعدائکم، با دشمنان شما دشمنم، و انت فی خیر و الی خیر. در این صورت خیر نصیب تو میشه، به سوی خیر خواهی رفت، هم در خیری هم به سوی خیر و نیکی خواهی خواهی رفت. خب این روایت نشان می‌دهد که مقام و منزلت شیعه خیلی مهمه. این که ما شیعه شناسنامه‌ای باشیم، شیعه واقعی نباشیم، دروغ گفتیم اگر بگیم ما شیعه هستیم، بر گناهانمون افزوده ایم. شیعه کسی است که اوامر اهل بیت و نواهی اهل بیت رو عمل کنه و گوش بده. خداوند انشاءالله کمک کنه که ما جز شیعیان باشیم، نه جز صرفا محبین. بعضی افراد هستن ادعا میکنن شیعن، محبت به اهل بیت هم دارن، ولی نؤمن به بعض و نکفر به بعضن. برخی از اوامر اهل بیت رو میپذیرن، بعضی رو نمیپذیرن. اوامر و نواهی اهل بیت که اوامر و نواهی الهیست و سریان داشته باشه در عرصه های مختلف، از جمله در حکمرانی. معنا نداره در حکمرانی ما بیاییم مثلا در حکمرانی امنیتی یا حکمرانی دفاعی بیاییم دم از اعتماد به دشمن بزنیم، ولی از نسبت به نیروهای انقلابی خودمون اعتماد نداشته باشیم. یعنی حرف جان کری ترجیح داشته باشه مثلا بر حرف حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه. این گونه رفتار کردن نؤمن به بعض و نکفر به بعض هست، و این گونه عمل کردن خروج از شیعه بودن است. ولو محب اهل بیت هم باشیم، واقعا اهل بیت رو دوست داشته باشیم، واقعا هم دوست داشته باشیم، دشمنان اهل بیت رو هم دوست نداشته باشیم، دشمنی کنیم، اما تا زمانی که اوامر و نواهی اهل بیت رو بهش پایبند نباشیم، نمیشه ادعا کنیم که شیعه هستیم. و انتظار داشته باشیم در سرای دیگر همانند سایر شیعیان با ما رفتار بکنن. خب البته طبیعی است، ممکنه هر انسانی گناه کند، خطا کند، ولی خب راه توبه را هم شعار مقدس باز گذاشته. انسان اوامر اهل بیت رو عمل کند، مراقب نواهی اهل بیت باشد که اوامر و نواهی الهی هستند. اگر یه جایی هم یه وقتی برحال شیطان وسوسش کرد، معاذ الله معصیتی کرد، توبه کنه، استغفار کنه. بله، این افراد هم جز شیعیان اهل بیت به شمار می آیند، اما اصرار نکنن دیگه بر گناه و خطا و انحراف خودشون. توجه چقدر آیات قرآن درباره ولایت تأکید داره، ولایت الهی و ولایت شیطان. اینکه فرمود لا تتخذوا یهود و نصارا را اولیا، کفار را اولیا، اینا را اولیا قرار ندید. ولایت مدار این افراد دشمنانتون کفار، مشرکین، یهود و نصارا نباشید. خب حالا بعضیا دلبسته به عرض کنم روسیه و چینن، بعضیا دلبسته به آمریکا و انگلیس هن. اینا خطاست. البته معناش این نیست که جمهوری اسلامی نباید ارتباط بین المللی داشته باشد، این که حرف غلطی است. کسی اگه کسی بزنه حتما باید روابط با دنیا داشته باشن، اما بر اساس ولایت الهی، بر اساس قانون نفی سبیل، که یکی از قواعد مهم حکمرانی قاعده نفی سبیله، که انشاءالله وقتش رسید بحث خواهیم کرد. خب انواع حکمرانی رو بحث میکردیم، حکمرانی بنگاهی بحث شد، رسیدیم به حکمرانی عمومی و بعد انشاءالله حکمرانی جهانی. خب پیشرفت های اوائل قرن بیستم باعث شد که در حکمرانی عمومی که ناظر به یک جامعه است، یک کشور است، دیوان سالاری و تخصصگرایی مورد توجه قرار بگیرد. یعنی معتقد بودند که دیوان سالاری میتونه اقدامات هوشمندی رو دنبال کنه که مسائل اجتماعی حل بشود. و جامعه رو هدایت کنه. چون دیوان سالاری هم عمدتاً بر اساس سبک هرمی بود و هم بر اساس تخصصهای ویژه سازمانی و حرفه‌ای، ولذا مدیریت بخش عمومی بر اساس متخصصین و تخصص سازمانی و حرفه‌ای طراحی میشد، برنامه نویسی میشد، بودجه ریزی میشد و در یک ساختار هرمی هم هماهنگی صورت میگیره و هم کنترل و نظارت شکل میگیره. در واقع قرن بیستم تا نیمه دوم قرن بیستم 1960-1970 نظریه حکمرانی عمومی، یعنی حکمرانی عمومی مبتنی بر نظریه دیوان سالاری در ساختار هرمی بود. بعد کم کم از 1960-1970 اشکالات و نقدهایی مطرح شد که دیوان سالارها نه تنها کارشناسی بی‌طرف ندارند و نه تنها حامی منافع عمومی نیستند، بلکه خودشون کنشگران مغرضند و هدفشون عمدتاً پیشبرد امور شخصی و افزایش دایره اختیارات خودشون هست. ولذا دیوان سالاری ناکارآمد و غیر پاسخگو جلوه کرد. به همین خاطر بحران دیوان سالاری باعث شد که به شدت و با سرعت به سمت مدل بازاری و شبکه‌ای حکمرانی عمومی سیر کند. همون توضیحاتی که درباره سبک حکمرانی خدمتون عرض کردم و در واقع دیوان سالاری دولتی تبدیل شد به مدل حکمرانی عمومی مبتنی بر ایده بازار و ایده شبکه. به همین خاطر اینکه دوستان شنیده اید میگن حکمرانی از 1980 به بعد شکل گرفت، این معنیش نیست که در گذشته حکمرانی نبوده، چون حکمرانی به معنای از سیاست گذاری تا تحقق اهداف بوده و امکان ندارد حکومتی حکمرانی نداشته باشد. اما حکمرانی عرض کنم مبتنی بر ایده بازار و شبکه حکمرانی نوینی است که این رو حکمرانی خوب در واقع تلقی می کردن. همونطوری که در جلسات گذشته هم خدمت رو عرض کردم، حکمرانی خوب می گفتن حکمرانی کارآمد است، توسعه ساز است، دارای ظرفیت بالایی است، پاسخگو است، عرض کنم خدمت شما، و از مشروعیت جامعه شناختی برخورداره. اینا ویژگی حکمرانی خوب هست و می گفتن اگر میخواد این ویژگی حکمرانی خوب تحقق پیدا کنه، حکمرانی عمومی باید بر اساس ایده بازار و یا شبکه باشد که در واقع مدیریت دولتی با مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی انجام بشه، قراردادهای برون سپاری شکل پیدا بکنه. توجه دارید؟ به همین خاطر عرض کنم خدمتتون اصلاحات بازار محور اومد در حکمرانی عمومی و مدیریت دولتی نوین، مخصوصا در کشورهای مثل آمریکا و بریتانیا و استرالیا و نیوزلند و این کشورها اومدن از این الگو استقبال کردن و به ویژه در دوره ریاست جمهوری ریگان و تاچر که این دو دولت‌های نئولیبرال بودند و اصلا اصولاً ایده حکمرانی عمومی مبتنی بر بازار و شبکه از سوی دولت‌های نئولیبرال مطرح شد. خب به سرعت مدیریت دولتی نوین پیش رفت. مدیریت دولتی نوین دو نحله متفاوت داشت. یک نحله فکری قائل به استفاده از قوانین و رفتارهای بازاری در بخش عمومی بود. این نحله فکری رقابت‌های بازاری رو به مثابه نیروهای پرقدرت در راستای تقویت کارآمدی، نوآوری، پاسخگویی به مصرف کنندگان می‌داد. وقت مقامات دولتی و کنشگران دولتی بیشتر آزادی عمل در مدیریت کلان داشتند. یعنی در به تعبیری مقامات و کنشگران دولتی بیشتر متمرکز بر تنظیم بودند، بر سیاست گذاری بودند تا اجرای سیاست ها و ارائه خدمات. می گفتن باید ایده بازار بیاد و اجرای سیاست ها و ارائه خدمات به دست بخشای خصوصی باشد، بخشای بازاری باشد و قراردادها رو در واقع به طرفهای ثالث سپرده بشوند و این خدمات هم از طریق بازارهای رقابتی هم باید ایجاد بشود. لذا برون سپاری معمولا به خصوصی سازی ارائه خدمات هم می انجامید. خب البته این حکمرانی عمومی که به این صورت اصلاحاتی درش شکل گرفت، یک ناکامی‌هایی هم به دنبال داشت که مثالی که در این کتاب حکمرانی در آمدی بسیار کوتاه بیان می‌کنه داستان زندان هست که میگن در دوره ریاست جمهوری ریگان و نخست وزیری تاچر فرایند بازارسازی در آمریکا و بریتانیا رواج به شدت رواج یافت و بیشتر خدمات قراردادی در به بخش خصوصی منتقل شد. خب مثلا عرصه‌های آموزش، پژوهش، انرژی و عرصه‌های مختلف به این صورت به بخش خصوصی سپرده شد. از جمله مقوله‌ای که بحث شد که آیا باید بر اساس ایده بازار اداره بشود یا نه و آیا خصوصی سازی در آن صورت بگیرد یا نه، بحث زندان بود که زندان‌های مثلا آمریکا و انگلستان آیا در اختیار دولت باید باشه، بازداشت کردن باید یک قدرتی باشه تنها به دولت اختصاص داشته باشد یا باید رفت به سمت زندان‌های خصوصی و مثلا از بخش خصوصی و خصوصی سازی در مقوله زندان هم استفاده کرد. خب آقای میگن گرچه این خیلی تحقق پیدا نکرد ولی درصدی در حد مثلا 3% زندان‌های خصوصی رو شکل دادن، در آمریکا کمتر از 5% مثلا از بین 200 زندانی که در آمریکا بود کمتر از 5% کل زندان آمریکا به صنعت زندان‌های خصوصی سپرده شد. ولی این برون سپاری خدمات زندان‌ها هم چون حالا به دلایلی از جمله میگن رقابت چندانی بینشون نبود، این چندان موفق هم نبود. لذا همون مصیبت ها و مشکلاتی که در زندان های دولتی وجود داشت در زندان های خصوصی هم شکل گرفت. به هر حال حکمرانی عمومی با ایده بازار یک سری ناکامی هایی هم به دنبال داشت که همون ناکامی هایی که قبلا ما در سبک بازاری توضیح دادیم مطرح شد در حکمرانی عمومی. لذا حکمرانی شبکه‌ای اومد مطرح شد و جای حکمرانی بازاری و طبیعتاً حکمرانی هرمی رو گرفت. در حکمرانی شبکه خب دیوان سالاری قدیمی، ساختارهای دیوان سالارانی قدیمی و فرایندهای بازاری که کاسبیه های خودشون رو داشتن، این مدل حکمرانی شبکه‌ای تا حدودی جبران کرد این کاستی ها رو. توجه دارید مشارکت دولتی خصوصی اومد به نحو شبکه‌ای شکل گرفت، یعنی اومد یه در واقع مشارکت دولتی خصوصی اومد کنشگران دو طرف را، هم دولتی هم خصوصی رو، در سیاست گذاری هم سهیم کرد. در حکمرانی دیوان سالاران سیاست گذاری و اجرای سیاست ها و خدمات اجرایی به دست مدل دیوان سالاری و دولتی، در سبک حکمرانی عمومی به سبک بازاری سیاست گذاری رو دولت به عهده داشت، اجرا و عملیات و خدمات رسانی به دست بخش خصوصی بود با ایده بازار. اما در مدل شبکه‌ای، حکمرانی عمومی شبکه‌ای که ازش به حکمرانی نوین هم تعبیر می‌کنن، مشارکت دولتی خصوصی شکل گرفت. یعنی هر دو طرف کنشگران، هم از ناحیه دولت هم از ناحیه بخش خصوصی، در سیاست گذاری و ارائه خدمات نقش دارن. توجه دارید، یعنی مشارکت دولتی خصوصی باید یه شبکه‌ای ایجاد بکند که اعضای مختلف مدیریت متمرکز نباشد و اعضای مختلف و افراد مختلف مشارکت بکنن، و البته به شرط اعتماد میان طرف ها. درست شد؟ لذا مدیریت شبکه راجع به تأثیر گذاری بر سازمان در شبکه هاست. هدف مدیر شبکه‌ای تقویت اهداف خود و در صورت امکان اهداف شبکه به عنوان یک کل است. باید خاطر نشان ساخت که تمامی اعضای شبکه اغلب تلاش میکنند تا آن را هدایت کنند. یعنی همه اعضای شبکه در هدایتگری نقش دارند. مدیریت شبکه‌ای در کل شبکه پخش میشه. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید اگر ما این گروه جهادی که الان وجود دارن، اینا تبدیل بشن به شبکه‌ای، همشون در سیاست گذاری نقش خواهند داشت، در اجرا هم نقش خواهند داشت. در واقع مرکزیت واحد فقدان نسبی پیدا میکنه. توجه دارید، ویژگی اصلی حکمرانی شبکه‌ای فقدان نسبی مدیریت واحد برای کنترل فعالیت هست. هر سازمان از جمله نهادهای دولتی ناگزیر به مذاکره با دیگران، یعنی طوری که از اون بالا دستور بدن شبکه عمل کنه، بعد گفتگو کنن و تفاهم و توافق حاصل بشه. درست شد؟ خب این حکمرانی عمومی با سبک شبکه‌ای پیش رفت. درست؟ ولی اینم خب یه ناکارآمدی از خودش نشون داد که در این کتاب داستان بهداشت روانی رو به عنوان یک مثال ذکر کردم، که چون ما امروز عزیزان با یک جهان خیلی پیچیده‌ای مواجهیم، این جهان پیچیده نشان داده که دیوان سالاری به تنهایی جواب نمیده، بازارسازی هم جواب نمیده. یعنی مدیریت دولتی نوین که یه سبکش بازارسازی بود، یه سبک شبکه‌ای، هم جواب نمیده. پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. در همین مدیریت شبکه‌ای اومدن دیدن که نمونه‌ای پیدا میشه که جواب نمیده. یه مثالی رو در این کتاب ذکر میکنن از خانم کاف که
رفتارهای خشن با دخترش داشت، حتی این بیماری داشت، مشکلی داشت. به هر حال خانم 78 ساله‌ای بود و مرض جنون مبتلا شده بود. مدتی توی یک خانه‌ای که متعلق به دوره ملکه ویکتوریا بوده اونجا دور افتاده بود، توی روستایی خلاصه زندگی می‌کرده. بعد گرفتار مشکلات روحی روانی میشه. بعد خانم چی دخترش و دو فرزند دخترش میان کمک میکنن که به هر حال به مادرشون و مادر بزرگشون مشاورهای روان پزشکی داشتند و پرستار جامعه روان پزشکی هفته یک روز میومده خانمو بستری میکرده، داروها و فلان. خلاصه چندان این مدل مثلا دیوان سالاری جواب نمیده و حتی مدتی هم بستریش میکنن به خانه سالمندان و باز رفتارهای خشن و افرادی رو مجروح میکرده. بعد دوباره منزل میبرن، با دخترش درگیر میشه و دخترش رو مجروح میکنه. خلاصه بعد از یک ماه مدیر مراقبت تصمیم میگیره تا از آژانس داوطلبان سرویس‌های اجتماعی کمک بگیره. این آژانس یک نهاد ملی در آمریکا است، یه شبکه است از داوطلبان جوان به عنوان مراقبین تمام وقت استفاده می‌کنند. 4 هفته بعد 2 تا داوطلب جوان آمدن، کار مراقبت و نظارت شبانه روزی از این خانم رو به عهده گرفتن و با پشتیبانی آژانس داوطلبان خدمات اجتماعی به هر حال مراقبت‌ها رو انجام دادن. البته میگفتن هزینه‌هایی که این مراقبت‌ها هم داشته شبیه مثلا هزینه‌های قبل بوده. این داوطلبان جوان بعد از 2 ماه مراقبت تمام وقت از این پیرزن مبتلا به جنون دچار افسردگی و استرس شدن. خودشون کار به جایی رسید که این دوتا داوطلب با یکدیگر دعوا می کردن، حتی یکی از اونها با در واقع داروهای تجویز شده این خانم کاف رو استفاده می کرد یا به مشروبات الکلی رو آوردن. خلاصه در نهایت این مراقب رو اخراجش کردن. یه هفته بعد هم این خانم کاف دیگه از دنیا رفت. یعنی روش شبکه‌ای که اعضای مختلف شبکه میان و حاجب پیدا میکنن، گاهی خود میبینیم به خاطر نداشتن تخصص کافی خودشون مبتلا به اون بیماری میشن، در حالی که مثلا در دیوان سالاری آدم های متخصص وظیفاً مسئولیت ها رو به عهده داشتن. توجه داریم. این قصه ای بود که داستان در واقع این خانم رو کتاب حکمرانی در آمدی بسیار کوتاه که قبلا هم کتاب معرفی کرده بوده. کتاب خوبیست، خیلی هم سبکای حکمرانی رو هم انواع حکمرانی رو خیلی خوب در واقع توضیح دادن. به هر حال این بحث نظریه دولت و حکومت و حکمرانی مرتب خلاصه هی تغییر میکنه وقتی این شواهد رو میبینه. لذا بعضی از اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدن در مدیریت دولتی نوین و حکمرانی شبکه اصلا دولت تویی شده. این باعث شده مرکزیت واحد از بین رفته و دولت تکه تکه شده. به هر حال نقش شبکه‌ها در سیاست گذاری و در اجرا و این ها خب چیز دیگه از دولت باقی نمیمانه. یعنی الان در بحث حکمرانی نوین با ایده شبکه‌ای در بین دانشمند علوم اجتماعی دو تا نظر کاملا مقابل هم هست. یه عده میگن دولت توخالی شده، یه عده میگه نه، حکمرانی نوین نه تنها دولت رو تویی نکرده بلکه تلاش کرده برای اینکه ضعف‌های دولت از بین بره و حتی حکمرانی نوین شبکه‌ای میتونه ظرفیت کنشگران بخش دولتی رو هم ارتقا بده. خب این عرض کنم خدمت شما دو تا نظر کاملا متفاوت. در واقع بر اساس مفروضات مدرنیستی تنوع حکمرانی هنوز وجود داره، یعنی عده‌ای نقش دولت رو هنوز پررنگ میدانن، عده‌ای نقش بخش خصوصی رو، حالا یا به نحو بازارسازی یا به نحو شبکه‌ای، و هر کدوم یه امتیازاتی و یک معایبی رو در واقع از خود به جا گذاشتن. توجه دارید، یعنی امروزه این حکمرانی شبکه‌ای معتقده دیگه مرز بین دولت و جامعه مدنی دیگه از بین در واقع رفته، حتی حکمرانی جهانی کاری کرده دیگه مرزها بین دولت و جامعه مدنی دیگه کلن از بین رفته و وجود خارجی نداره. لذا من اینجا اجازه بدید از قسمت وارد حکمرانی جهانی هم بشم که قسم سوم از حکمرانی است. من البته اینجا اجازه بدید به هر حال این جنبندی رو داشته باشم که حکمرانی عمومی الان هم مدل دیوان سالاریش مطرحه، هم مدل بازاریش، هم مدل شبکه‌ایش. توجه دارید، هنوز نمیشه ادعا کرد در حکمرانی نوین، ولو نولیبرالیست ها چون معتقدن به این که جامعه مدنی باید تقویت بشه و بخش خصوصی و دولت حد اقلی بشود، دفاع میکنن از ایده بازاری و بیشتر دفاع میکنن ایده شبکه‌ای، چون ایده شبکه‌ای یه نقش مهمی داره برای حکمرانی جهانی که الان واردش خواهم شد. توجه دارید، و اینها همش مبتنی بر نظریه دولته، مبتنی بر اصول ایدئولوژیکی است که لیبرال ها دارن، سوسیالیست ها دارن. ما هر مبنایی رو در اصول ایدئولوژی بپذیرید در نوع حکمرانی هم تأثیر گذاره. بنابراین قبل از این که این پرسش رو پاسخ بدیم که از نظر حکمت و فقاهت آیا حکمرانی عمومی به سبک دیوان سالاری باید باشد یا به سبک بازاری یا شبکه‌ای باشد، اول به نظرم باید اصل اصالت فرد و جامعه رو تکلیف روشن کنیم، اصالت آزادی رو باید تکلیف روشن کنیم، اصالت عدالت رو باید تکلیف روشن کنیم، نظریه قدرت رو باید مشخص کنیم. اینا اگر روشن نشود، ما بعد نمیتونیم اینجا در باب مدل حکمرانی نظریه پرداز. حالا این ستا، یکی از این ستا یا اصلا مدل سبک چهارمی رو ممکنه ما بپذیریم که انشالله خواهم گفت ما سبک چهارمی رو قائلیم، چون نظریه ولایت و حکمرانی ولایی و حکمرانی حکمی یک تبیینی دارد که تقابل اصالت فرد و جامعه و اصالت آزادی و عدالت رو میگیرد. انشالله رسیدیم و معلوم میشه. فعلا من چون دارم ادبیات بحث رو فعلا بحث میکنم، وارد نظر حکمی و فقهی نشدم. سومی نوع حکمرانی، حکمرانی جهانی است که باز نئولیبرالیست ها بیشتر به دنبال اون هستن. ببینید، یه بحثی وجود داره به نام نظریه های روابط بین الملل که دو تا نظریه رائج در نظریه روابط بین الملل است. این دو نظریه معروف در روابط بین الملل، یکی نظریه رئالیسم هست، یکی نظریه لیبرالیسم هست. نظریه رئالیسم غیر از رئالیسم در حوزه معرفت شناسی است. دوستان دقت کنید، اصطلاح رئالیسم یه وقت در معرفت شناسی مطرح میشه، مقابلش میشه ایدئالیسم. یه وقت رئالیسم در هنر مطرح میشه، مقابلش میشه سوررئالیسم. یه وقت لیبرالیسم در روابط بین الملل مطرح میشه، مقابلش میشه لیبرالیسم. رئالیسم معتقدن، رئالیست ها معتقدن، واقع گرایان معتقدن، روابط بین الملل متشکل از دولت های حاکم است که در یک نظام پر هرج و مرج در صدد دستیابی به منافع ملی خیش هستن. در واقعیت رو میبینه، میگه شما الان نگاه کنید رابطه بین مردم چیه؟ توجه دارید یه تعدادی دولت‌های حاکمان در یک نظام پر هرج و مرج در صدد دسترسی به منافع ملی خیش هستند. تو این مصاحبه‌ای که از آقای ظریف پخش شد سریعاً ایشون میگه قرارداد بسته میشه مخالفت میکنه. دقیقاً از قضا داشت با یک نگاه رئالیستی من ایشون چون امروز هم یه مثلا توجیه کرد برای این مطلبش که من نمیدونم چطور این مطلب ما پخش شد. بعد میگه من به عنوان یه دانشجو روابط بین الملل، خب میدونی دانشجو روابط بین الملل دانشگاه است دیگه چون و رشتهش روابط بین الملل، خب اب نداره، حالا شما دانشجو روابط بین الملل، سوال ما اینه شما نظریه رئالیسم رو در رابطه بین الملل قبول دارید یا نظریه لیبرالیسم رو یا نظریه حکمرانی نوین رو که حکمرانی شبکه‌ای مبتنی بر جهانی سازیه، کدوم؟ همین مصاحبه 3 ساعت و 10 دقیقه‌ای که من کامل گوش کردم نشون میده که آقای ظریف گاهی رئالیسته گاهی لیبرالیسته گاهی نظریات بین‌المللیش مبتنی بر جهانی سازیه. توجه داری؟ از بس مشغول کار اجرایی‌ام دقت نمی‌کنن که درک وقتی حرف میزن بر اساس چه نظریه داره حرف میزنی. وقتی میگه که آقا قراردادا رو می‌بندن به هم می‌زنن کی به کی، خب شما دوباره نگاه رئالیستی دارید. توجه دارید در نظریه رئالیستی هر دولت یک واحد مجزا و مستقل است، سیاست خارجی یک دولت مستقل از سیاست داخلی آن است، هر دولت در نظام بین الملل در پی کسب قدرت و امنیت است برخلاف سیاست داخلی که در چارچوب قانون اساسی سامان یافته است. سیاست بین الملل چیزی جز قدرت و هرج و مرج نیست. بخشی از صحبت‌های ظریف هم اینو تایید می‌کنه. لیبرال ها گرچه تا حدود زیادی تصویری را که واقع گرایان ارائه می‌کنند می‌دهند می‌پذیرند، اما معتقدند که روابط بین الملل قابل تغییر و اصلاح است. یعنی لیبرال ها به واقعیت بسنده نمی کنن، میگن میتونیم تغییراتی و اصلاحاتی انجام بدیم. صلح پایدار ایده ایست که فلاسفه لیبرال مانند کانت و سیاست مداران لیبرال مطرح کردن. خب یعنی لیبرال ها نگاه خوشبینانه‌ای به نتایج گسترش تجارت و تمدن در روابط بین الملل دارن. با این وجود تو اواخر قرن بیستم بود که بیشتر لیبرالان نسبت به تقویت حقوق بین‌المللی نهاد بین‌المللی امیدوار بودن، ولی خب اینو هم داره. لذا در آخر صحبتشون آقای ظریف هم میگه که ما به نظرم داخل باید یه لیستی تهیه کنیم، این تو این بخش با آمریکا نمیتونیم گفتگو کنیم، تو این بخش هم میتونیم گفتگو کنیم به توافق هم برسیم. یعنی نگاه لیبرالیستی، نمیگم لیبرالیسته، نظریه لیبرالی و لیبرالیستی روابط بین الملل رو اینجا میپذیره. وجده هر دو نظریه، یعنی نظریه رئالیستی و لیبرالیستی، روابط بین الملل رو یک نظام هرج و مرجگونه نشان میدن که دولت ها وسیله تجارت، جنگ، دیپلماسی با یک تعامل میکنن. به اعتقاد اونها ویژگی اصلی روابط بین الملل فقدان یک حکومت کارآمد جهانی است که بتواند کنش دولت ها رو کنترل تنظیم به هماهنگ کنند. خب برای اینکه خوب دقت کنید، برای اینکه یک حکومت کارآمد جهانی شکل بگیرد که بتواند کنش دولت ها رو کنترل تنظیم و هماهنگ بکند، اصطلاح حکمرانی مطرح شد. اصطلاح حکمرانی برخلاف دو نظریه لیبرالیسم و واقع‌گرایی معتقد است که میتوان بدون یک قدرت حاکمی مؤثر نیز حکومت کرد. چطور؟ اصطلاح حکمرانی جهانی در واقع به فرایندها و فعالیت‌های گسترده‌ای می‌پردازد که به روابط بین الملل سامان میدن. در یک تعریف حکمرانی جهانی، اهم از هر گونه فعالیتایی است که در الگوهای فراملی و بین المللی حکومت نقش آفرینی میکنه. حکمرانی جهانی نه تنها کنش دولت‌ها و نهادهای بین المللی، بلکه کنش سازمان‌های مردم نهاد را نیز در بر می‌گیرد. دقت کنید، یعنی حکمرانی جهانی بر اساس نظریه جهانی سازی می‌خواد بر همه چی حضور و نفوذ و تاثیرگذار باشه. حکمرانی جهانی شامل بازارها و شبکه‌هایی است که پیرامون مسائل فراملی ظهور می‌کنند. از این رو حکمرانی جهانی توجه ها را از یک جامعه بین المللی هرج و مرج گونه به خلق و اعمال و تغییر الگوهای جهانی فعالیت معطوف می کنن. توجه دارید؟ خب حالا چه کار بکنیم؟ میگن با این کار، حالا ادعاشون اینه که میشه نظم و امنیت و عدالت رو در امور بین المللی تقویت کرد، اتحادیه‌ای شکل بگیره. میگه قبلا هم اتحادیه‌ای شکل گرفت، اتحادیه بین‌المللی تلگراف در سال 1865، اتحادیه جهانی پست 1874، اینا شکل گرفت. ولی اگر این به صورت حکمرانی جهانی شکل بگیرد در عرصه‌های مختلف، میشه این کار کرد و داشت که دولت‌ها دیگه تقریبا کاری نباشند. ازا میگه در پایان دهه 1970 و اوایل 1980 وقوع بسیاری از مسائل سبب شد تا اجماعی که در غرب در مورد بهترین راه مدیریت روابط بین الملل و اقتصاد جهانی وجود داشت از بین برود. سیاستگزاران برای حل این مشکل تجارت آزاد و بازارسازی را با رویکرد نئولیبرال مورد تاکید قرار دادن. یعنی همون نئولیبرالیزمی که با ایده بازار و شبکه رو در کشورها تعریف کرد، میگه حالا این بشه جهانی. نئولیبرالیسم نهادهای مالی جهانی را در دهه 1970 تحت سلطه خیش درآورد. سلطه نئولیبرالیسم به میزان بالایی به دلیل نفوذ ایالات متحده آمریکا در ایجاد اجماع واشنگتن بود. یعنی در واقع یک حاکمیت جهانی آمریکایی عملا شکل گرفت. رضا جالبه، حتی دانشمندانی مثل فردریک هایک که یک نئولیبرالیست ها، ایشون نقد تمامیت خواهی نئولیبرالیست ها رو مطرح کرد و انتقاد کرد. توجه دارید، چون می گفتن داره، عرض کنم خدمتتون، یک حکم، یک جهانی سازی خاصی با قدرت آمریکا شکل پیدا میکنه، مخصوصا وقتی شوروی هم فرو پاشید. لذا در سال 1991 سازمان ملل کمیسیون حکمرانی جهانی رو تشکیل داد. خب در سال 1991 سازمان ملل کمیسیون حکمرانی، یک کمیسیون شکل داد به نام کمیسیون حکمرانی جهانی. این کمیسیون گزارش خودش رو در سال 1995 تحت عنوان همسایگی جهانی ما منتشر کرد. دهکده جهانی در واقع. دیگه این دهکده جهانی، این گزارش جهانی ما، نیروهایی رو که حاکمیت دولت رو تشکیل میدن تضعیف میکنه. دیگه نقش سازمان ملل در امور جهانی پررنگ میشه. خب نقش سازمان ملل رو کی مدیریت میکنه؟ کیا حق وتو دارن؟ آیا با این حق وتو میتونه عدالت تحقق پیدا کنه؟ میتونه نظم تحقق پیدا کنه؟ توجه دارید؟ حالا بعد یه داستانی رو مطرح میکنه، داستان مین، که میگه معاهده 1971 اتاوا که بیشتر با عنوان کانوانسیون منع استفاده، ذخیره، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر شناخته می‌شود، با هدف نابود کردن مین‌های ضد نفر ایجاد شد. 1997 تا سال 2011 157 کشور به عضویت در این معاهده درآمدند. و دو دولت دیگر نیز اگرچه معاهده را امضا کردند اما هنوز بدان ملحق نشدند. در این حال 37 کشور دیگر نیز هنوز آن را امضا نکردند. داستان این معاهده نمونه خوبی است که نشان می‌دهد چگونه سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند دولت‌ها را تشویق کرده و برای ایجاد گونه‌هایی از حکمرانی جهانی از جمله معاهدات رسمی بین‌المللی کار کنند. میگن آقا خب دولت‌ها همکاری نمی‌کنند، سازمان‌های مردم نهاد رو باید به جان دولت انداخت و دولت رو مجبور کرد این معاهده رو امضا بکنند. درست. بعد میگه کمیته بین‌المللی، حالا یه گزارشو کنه، بعد میگه خب بعضی از دولت‌ها زیر بار نرفتن یا عمل نکردن و خلاصه این کنوانسیون‌ها و این معاهده ها مثل سند و سند ها مثل سند بی سی اف ای تی اف و مانند اینا همش معاهده های سازمان ملل و زیر مجموع سازمان ملل که همه دولت ها و کشورها طبق این عمل کنن، این میشه حکمرانی جهانی. حالا مبانی اینا چی هست؟ ایدئولوژی اینا چی هست؟ توجه دارید چه فرهنگی رو میخوان ایجاد بکنن؟ ولذا بعضی از اندیشمندان علوم اجتماعی به شدت با این ایده مخالفن. در دنیا میگن جهانی شدن سبب تضعیف دولت هاست و بعد یک قدرت آمریکای نئولیبرالیست در واقع عملا چون بودجه‌های سازمان ملل رو آمریکا میدن یا همون کشورهایی که حق وتو دارن اونا قدرت دارن بیان و این معاهدات رو و اسناد رو حاکم کنن بر دنیا. توجه بعدم می‌بینید وقتی قدرت از آن مثلا قدرتمندان مثل آمریکا و چین و اینا بود هر موقع دلشون خواست میتونن از این عبور کنن. مثلا شما در همین منشور حقوق بشر که رسما اعلام شده اعدام کردن ممنوعه، خب ایران قبل از انقلاب مطلق منشور حقوق بشر رو پذیرفت، آمریکا یا مشروط پذیرفتن. هنوز که هنوز بعضی ایالات آمریکا قبول ندارن و اعدام میکنن، کسی هم نمیتونه بهشون اعتراض بکنه. توجه دارید من اعتقادم اینه، نمیخوام بگم حالا تمام بندهایی که در این کنوانسیون ها و معاهدات نوشته شده درست نیست یا خلاف اسلامه، نه بخشش قابل پذیرشه، معقوله و مبتنی بر یک سیره عقلایی است که اسلام هم تایید میکنه، اما مجموعهشو که میبینیم به دنبال یک حکمرانی جهانی و نظم نوین جهانی ابرقدرت هاست و این که ما عملا مثلا دولت ایران نتونه تصمیم بگیره که مثلا فرض کنید از او بر اسرائیل هر چقدر دلش میخواد بمب اتم داشته باشه و تحریک کنه، از این طرف هم هیچ کشور اسلامی حق نداشته باشن از جریان مقاومت رو شکل بدن و دفاع کنن. شما میبینید دیگه الان همین جنگ یمن و عربستان، خب اولا یمنی ها با هم خودشون با هم دعوا داشتن، خب چه رفتی داره به عربستان که ورود پیدا کنن؟ چه ارتباطی داره که حمله نظامی علیه یمنی ها داشته باشه؟ و هیچ سازمان و جالبه مسئولیت بخش حقوق بشر سازمان ملل هم به عهده عربستان، پس چرا آمریکا عقب نمیزن؟ چرا اعتراضی نمی کنه؟ تو همین مصاحبه آقای ظریف هم دیدید که دیگه نهایت حرف جان کری اینه که عربستان توهم دارن که مثلا 3 ماه دیگر میتونن یمنی ها رو شکل، متوهم هم نهایتش اینه. چرا جلوی اینا نمیگیرید؟ چون منافعشون، منافع حکمرانی جهانی نوین، منافع اونها در حکومت مستقل یمن نیست، یه حکومت مستعمره‌ای میخوان. لذا به نظر من یکی از مصادیق ظلم آشکار الان همین حکمرانی جهانی است که داره شک پیدا میکنه و کشورها را مجبور میکنن به این حکمرانی جهانی بپیوندن. و خیلی جالبه، بعضی از این آقایون ما تو کشورمون هم به شدت حمایت میکنن سند بی سی امضا بشه، اف ای تی اف امضا بشه، سند کذا و کذا امضا بشه، همه اینا رو میخوان امضا کنن که عملا دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی اصلا سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد. توجه دید. جالبم اینه که این سازمان‌های بین المللی و زیر مجموعه سازمان ملل اینطور نیست که بگن شما مجاز هستید مثلا با تفسیر خودتون مثلا سند بی سی رو بپذیرید، یا نه با تفسیر ما هم باید بپذیرید. توجه دارید، هم مطلق باید بپذیرید هم با تفسیر ما بپذیرید. لذا با تفسیر اونا ما مرتب میشیم تروریست. اگر مثلا به هیئت‌های عزاداری حمایت کردیم میشه عرض کنم خشونت طلب. اگر مثلا تو کتابای مدارس از امام حسین نام بردیم میشیم ضد حقوق کودک، و دیگه کتابی درسیمون هم باید اونا بنویسن یا عملی اونا بنویسن. توجه دارید، اینی که حکمرانی نوین سر از ناکجا آباد در میاره. و جالبم اینه هر موقع همین حکمرانی نوین مصاحب سازمان ملل به نفع کشور قدرتمندی مثل آمریکا نشد، زیر بارش نمیره. کی به کیه؟ کی میتونه علیش حرف بزنه؟ کی میتونه اون رو مجازات کنه؟ قدرت دستشه، پول سازمان ملل دست اونه. توجه دارید، لذا اینا بازیه هاییست که هانتینگتون تو آثارش داره دیگه، میگه از عدالت و حقوق بشر اینا دفاع کنید، شعار بدید، اما در عمل کار دیگر رو بکنید. همون سیاست از مدل سیاست ماکیاولی که قرن 16 هم شهریارشو نوشت و الان هم به شکلهای مدرنش داره شکل پیدا میکنه. تمام این ایده های نئولیبرالیستا برای این است که قدرت اداره جهان دست چند تا آدم انگوش شمار باشن که ثروت و سرمایه و قدرت دستشونه. خب این بحث هم دیگه ما تمام کردیم، انشالله هفته آینده وارد بقیه مقوله. هنوز یه چند تا بحث دیگه داریم از تبیین ادبیات حکمرانی که اونا رو هم باید بحث بکنیم انشالله به حول و قوه. الهی من بحث شد دیگه، ما وارد برخی از مبانی و اصول خواهیم شد. اگر سروران عزیز سوالی دارن در خدمتشون هستیم. علیکم السلام، بفرمایید.
استاد ارزم بولتون بس که درباره حکومت شبکه‌ای فرمودید و گفتید پایه حکومت روی اعتماد هست. خواستم بپرسم منشأ این اعتماد چیه؟ یه وقت اسمم با آقای خسرو بنا اعتماد می‌کنم، خب یعنی شما آدم مؤمنی متعهد و به خاطر یه همچین مسئله من اعتماد تو شبکه داره شکل می‌گیره. ولی بخاطر نه، مثلا اعتماد مبنای مالی داره، چون مثلا فضای مالی وجود داره، در واقع من دارم اعتماد می‌کنم. مثلا سرمایه‌داری پول داره، پس چه بشه اعتمادی هم شبکه‌ای رو بر این اساس شکل داد. حالا سوال از شما این بود که این شبکه‌ای که فرمودید تو ادبیات حالا اون شبکه وجود داره، این اعتماد منشأش چیه؟ چون اون افراد تو شبکه با هم اعتماد می‌کنن.
بله، در شبکه حرف درستی، وقتی می‌خواد یه شبکه شکل بگیره بعد اعتماد در اعضای شبکه‌اش باشد. اما یه آسیبی هم داشت اگر دقت کردید، و اون این بود که در شبکه اونایی که قدرت بیشتری دارن میتوانن در مسیر منافع خودشون گام بردارن و بقیه متضرر بشن. اینو داشتیم. اما شبکه چون فرض بر اینه مدیریت متمرکز نداره، فرض بر اینه که عرض کردم ما اینو قبول نداریم در شبکه. مثلا همین فرض کنید همین گروه های جهادی که عرض کردم، اگر گروه های جهادی یا مثلا گروه های تغذیه سالم تو کشور شکل گرفته، اینا تبدیل به شبکه بشن. خب اون مثلا شرکتی که از قدرت بیشتر غذای سالم برخورداره، خب برای نفع خودش قدم هایی برمیداره. گروه های ضعیفتر که تو خونه هاشون دارن در حوزه تغذیه سالم کار میکنن، یا گروه های ضعیفتر جهادی که نیروهای کمتر، بودجه کمتر، خیرین کمتری داره، اینو میرن ته شبکه. توجه داری؟ ولی اگر واقعا شبکه شکل بگیره و اگر واقعا مدیریت متمرکزی نباشد و اگر واقعا همه اعضای شبکه در سیاست گذاری و نظارت و مدیریت نقش داشته باشن، خب باید به همدیگه اعتماد بکنن. اما اعتماد بکنن معنیش اینه که بر همدیگه هم نظارت نداشته باشن، اعتماد در این که بقیه انشالله درست عمل میکنن، ولی خب باید نظارت هم باشه. اگر در نظارت معلوم شد که نخیر، بعضی ها از این اعتماد سوء استفاده کردن، خب طبیعی است که دیگه این اعتماد از شبکه سلب میشه، باعث انحلال شبکه میشه و دوباره شبکه تبدیل میشه به گروه های مستقل و مجزا از هم.
سلام و ارادت.
سلام نکنم
و تبریک عرض
میکنم.
الان صدا رو دارید؟
بله بله بپنیم.
مدتیان ظاهرش که برای من مزده بود یه خروج و ورود دوباره، اما خب خدا را چک سده. عرض کنم خدمتتون که سوال نه، اما یه ایدهی به ذهنم رسید و این که حالا انشالله گهگاهی حالا چیزی به ذهن میرسه عرض میکنیم مکتوب، که حالا یه پیشبت مباحثهی بود که شما لطف کردید و موافقت انشالله که چنین چیزی اتفاق بیفته. اما عرض کنم خدمتتون یه چیز مناسبی هم که از حالا نمیدونم الان، نه الان که یعنی امروز نه، این روزا یا یه ذره جلوتر که پیش بریم، حالا هرچند شما گاهی از کشورهای دیگر مثال حکمرانی میزنید، اما چه خوبه که اگر مثلا چنین اتفاقی بیفته بعدها، حالا بعد اشراف و تسلط بیشتر به این مبانی، حالا در صورتی که مدرسه حکمرانی صلاح بدونن و شما و بپذیرن، عرض کنم خدمتتون که بیان چیکار کنن، مثلا قاره های مختلف رو بررسی کنن، حالا یا گروه های پژوهشی باشه به صورت مجزا، یا اینکه یک به یک مثلا از یه قاره و کشور، مثلا حالا اون کشورهای صاحب سبک در فلان قاره، مثلا مثال میزنم اگر قاره آفریقا داره، اگر آسیا داره، مثلا روسیه، حالا همین چین کشورهای تأثیر گذار، خیلی مناسبه. ولی خب ما فقط مطرح میکنیم و سلاتی با شما و بزرگواران مدرسه حکمرانی.
بله، اصلا اصولا ببینید یکی از امتیازاتی که به نظر من پارادایم های حاکم بر حکمرانی است، اینه که وقتی یک ایده و نظری در حکمرانی مطرح می شود، این ایده و تعقب پیدا می کنه، اینو در محک تجربه قرارش می دن. متاسفانه این ضعف کار تجربی رو داریم. مثلا فرض کنید یکی از ایران یکی از کشورهای موفق در حوزه خیرین سلامت هست، انصافا جز موفقین، اما آیا چند تا کار پژوهشی در این باب انجام شده و بر اساس اون یک نظریه تدوین شده؟ گروه های جهادی یکی از واقعا تو همین بحث کرونا هیچ جای دنیا ما نداشتیم این رو، در همین طرح مواسات که مطرح شد، میدانید سپاه و بسیج کلهم 3 میلیون بسته توزیع کردن، ستاد فرمان اجرای امام 1 میلیون بسته توزیع کرد، بنیاد جانبازان مستضعفان 750 هزار بسته توزیع کردن، اما خیرین مردم و گروه جهادی مردمی 25 میلیون بسته توزیع کردن. آیا این نیاز به نظریه پردازی نداره؟ و الگو بشه تو کتاب‌های مدیریت وارد بشه و این تجربه به صورت یک دانش نوشته شده انتقال پیدا کنه. حالا این بحث رو ما درباره کشورهای دیگه هم باید داشته باشیم، یعنی تحقیقاتی انجام بشه بعد نظریه پردازی بشه تا بشه درباره این نظریه ها عرض کنم اظهار نظر کرد و انتقال داد به دنیا. نزد تحقیقات علمی و تجربی رو نه فقط نسبت به جوامع دیگر، حتی نسبت به موفقیت های جامعه خودمون هم به نظرم ما مقداری ضعیف عمل می کنیم.
جواستاد وقت بدونین یک سوال دیگه هم مکتوب نوشتم بپرسم.
بله.
آقای پرسیدن که در خصوص این مسائل مختلف از حکمران دیده میشه، میگه مثلا سوالات حکمی و فقهی، منظور از سوالات حکمی چیه؟ در واقع حکمت در اینجا به چه معنایه و چه معلفه؟
بله در جلسه اول توضیح دادم یک سری فلسفه اسلامی یک سری مبانی دارد. ببینید پاسخ به سوال یه وقت شبیه پاسخ یک مرجع تقلید است به استفتاء، یه وقت شبیه پاسخ یک نظریه پرداز است به پرسش. در استفتاء مراجع یکیشی سوال میکنه مثلا اسپره روزه رو باطل میکنه یا نه، استفاده اسپره. مرجع میگه نه این باطل نمی کنه، مستقیم جواب ناظر به سؤاله. یه وقتا سؤال اینه که مثلا چرا در این سازمان مثلا آموزش پرورش معلمان درصد قابل توجه از معلمان انگیزه کافی برای تدریس ندارن؟ اینجا میریم از نظریه ساختیابی گیدنز استفاده میکنیم، اما نظریه ساختیابی گیدنز مستقیم که نیومده به این سوال پاسخ بده، یه قاعده‌ای به ما میده. این قاعده میتواند کمک کنه به ما در پاسخ به این سوال. من وقتی میگم از حکمت و فقاهت استفاده کنیم، یعنی یه مبانی در حکمت اسلامی هست، یک قواعد و اصولی در فقاهت اسلامی است که میتونه به ما کمک کنه در پاسخ دادن به این پرسش ها، نه اینکه پاسخ ها از سنخ پاسخ مرجع تقلید به نسبت به استفتاءات مقلدینش باشه.
خب دوستان اگه سوالی دیگه ندارم ما مرخص میشیم از خدمتشون.
ممنون جناب استاد، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و دوستانی که ما رو همراهی کردن. انشالله یک شنبه هفته آینده هم با جلسه نهم درس خارج حکمت و فقاهت اوکراین در خدمت استاد و دانشون هست. ممنون.
خواهش میکنم، التماس داده این مخصوصا دوستان شبای قدر که شنبه شب اولین شب قدر است، انشاءالله این مسکین را از دایخه فراموش نکنید. التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.